ساعت 14 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه به تهران سفر می‌کند. ایران مذاکره با روسیه برای ایجاد کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس را تکذیب کرد. و قائم مقام وزیر کشور می‌گوید با اصرار شورای نگهبان آرای منتخب سوم اصفهان باطل است. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری ایرنا به نقل از رسانه‌های قزاقستان گزارش داده که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه 23 فروردین‌ماه به تهران سفر می‌کند. همچنین خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که رئیس جمهوری قزاقستان قرار است در این سفر دو روزه درباره توافق‌هایی که در سفر حسن روحانی با آستانه در تابستان دو سال پیش به دست آمده مذاکره کنند. در سفر رئیس جمهوری ایران به قزاقستان توافقنامه‌ای به ارزش 500 میلیون دلار بین دو کشور امضا شده بود. توسعه بخش‌های زمین‌شناسی، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و ساخت کارخانه مصالح ساختمانی از جمله محورهای این توافقنامه بود. آقای نظربایوف روز چهارشنبه برای شرکت در همایش سازمان همکاری‌های اسلامی به ترکیه سفر خواهد کرد. سفارت ایران در مسکو خبر خبرگزاری ایتارتاس درباره مذاکره ایران و روسیه برای ایجاد کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخش دیپلماسی رسانه‌ای سفارت ایران در مسکو اعلام کرده در جلسه سخنرانی مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ، دانشجوی سوالی را در این مورد که ایجاد کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج فارس از سوی ایران کی قرار است انجام شود مطرح کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی سنایی در پاسخ به این سوال گفته که چنین موضوعی در حال بررسی است، اما اشاره‌ای به همکاری ایران و روسیه نداشته است. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان میان خشکی محصور است و تنها راه اتصال احتمالی آن به خلیج فارس احداث کانالی طولانی از شمال به جنوب ایران است. در صورت احداث چنین کانال عظیمی کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان می توانند از طریق آن به خلیج فارس دسترسی داشته باشند. و قائم مقام وزیر کشور گفت با فرض اصرار شورای نگهبان درباره ابطال آرای یکی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نفر بعدی که 25% آرای مأخوذه را کسب کرده از نظر وزارت کشور منتخب محسوب می شود. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور به خبرگزاری ایرنا گفت استنباط وزارت کشور از قانون انتخابات مجلس با استنباط حقوقی شورای نگهبان متفاوت است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را باطل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا آجودانی نفر ششم در حوزه انتخابیه اصفهان بیش از 25% آرا را کسب کرده است. پیشتر برخی از رسانه‌های ایران از تلاش‌های اصولگرایان در اصفهان برای جلوگیری از ورود مینو خالقی به مجلس خبر داده بودند. مینو خالقی در دو بیانیه متفاوت گفته که هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت نداشته تا از حقش دفاع کند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار با اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن، ضمن تاکید بر اینکه دولت باید برای مردم مسکن تهیه کند، از پروژه مسکن مهر انتقاد کرد و گفت در اواخر دهه 80 بیش از 70% از سرمایه‌گذاری در مسکن صورت گرفت که این رقم با توجه به تورم و کاهش سود پسنداز و عدم سرمایه‌گذاری برای تولید به دلیل واردات بی‌رویه جامعه را دچار بحران کرد. در ارتباط با سخنان حسن روحانی گفتگوی تلفنی برقرار کردیم با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. آقای علوی، دلایل انتقاد حسن روحانی نسبت به پروژه مسکن مهر چیه؟
خب مسکن مهر در اساس یک طرح ضربتی و عوام‌گرایانه بود که از سوی دولت پیشین دنبال می‌شد برای اینکه اون مشکل مسکن رو چه از نظر قیمت بالای اون که در اون دوره بسیار بالا می‌رفت به سرعت و نبود مسکن رو حل بکنه. اون طرح عوام‌گرایانه و ضربتی که در واقع پوشش مالی نداشت با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد و این نقدینگی بسیاری رو به اقتصاد جامعه تزریق کرد و باعث افزایش تورم شد و عملا درست ضد اون هدفی در واقع عمل کرد که در نظر بود. بنابراین اون طرح اقتصاد ایران رو بخشی از مشکلات فعلیش مربوط است به اجرای اون طرح، مثلا مسئله کسر بودجه یا مسئله تورم فعلی، بنابراین قابل دفاع نیست. اما در شرایط دولت، در شرایط فعلی دولت در واقع چه کار خواهد کرد؟ خب این هنوز دولت تصمیم قاطعی در این مورد گرفته نگرفته.
با وجود اینکه آقای روحانی از مسکن مهر انتقاد کرده، در این حال گفته که این پروژه رو یا به بخش خصوصی یا بخش دولتی تکمیل میکنن، با توجه به توضیحات شما آیا این روش نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت؟
خب این دو روش هر کدومش دارای یک مزیت‌هایی و البته نکات منفی خواهد بود. دولت الان در تنگنای مالی گرفتاره، به این معنا که منابع لازم رو نداره. اگه بخواد با استقراض از بانک مرکزی و با تأمین به شیوه سابق عمل بکنه، تأمین مالی این پروژه، طبعاً تورم رو بالا خواهد برد و دولت عملاً درست عکس اون چیزی خواهد کرد که الان انجام داده، به این معنا که دولت تلاش کرده که نرخ تورم رو بیاره پایین و جلوی التهاب قیمت‌ها رو بگیره. در صورتی که دولت با تزریق نقدینگی بخواد این مسکن مهر رو دوباره فعال بکنه، دوباره تورم بالا خواهد رفت و این البته مشکل خواهد بود. از طرف دیگه بخش خصوصی ایران هم دارای مشکل. ما می‌دونیم که بخش مسکن در شرایط فعلی دچار یک رکود بسیار عمیقیه و بسیاری از به اصطلاح خانه‌های خالی و مسکن واحدهای مسکونی وجود دارند که اینها عملا روی دست سرمایه گذاران و به هر حال کسانی که مالک هستند مونده و قابل فروش نیست به خاطر شرایط رکودی که در این بخش حاکمه. بنابراین بخش خصوصی به نظر نمیاد که با توجه به این به اصطلاح انبوهی از واحدهای مسکونی استقبال بکنه از این اقدام، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که این مسکن مهر دارای زیر ساختهای لازم نیست و حتی در صورت اینکه حالا به هر شکلی این اجرا بشه دارای مشکلاتی خواهد بود و عملا مصرف کنندگان و خانوارها از اون استقبال زیادی نخواهند کرد.
سپاس از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. به رادیو فردا گوش میکنید. اما در این بخش خبری فریبرز غریب نگاهی دارد به اخبار ورزشی.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز جمعه از ادامه فعالیت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. محمود گودرزی امروز در برنامه ورزش و مردم در شبکه اول سیما با حمایت ضمنی از سرمربی پرتغالی تیم ایران در مورد اختلاف نظر وی با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار داشت.
آقای کیروش فرد متخصصی است، قرارداد دارن، ایشون رو هم می‌خوایم نگه داریم، ایشون باید باشن. البته ایشون بایستی ارکان فدراسیون رو احترام بکنن، ارکان فدراسیون موظف هستند احترام بکنن. این احترام متقابل باعث میشه که اون فضای آرام میشه.
طی چند روز گذشته اختلاف نظر میان اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال با کیروش در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشته است. باشگاه پرسپولیس قرارداد برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال این باشگاه را به مدت 2 سال تمدید کرد. برانکو در فصل جاری لیگ برتر در هدایت سرخپوشان تهرانی کارنامه‌ای موفق از خود بر جای گذاشته و در حال حاضر در رتبه 3 جدول ایستاده و یکی از مدعیان قهرمانی است. پرسپولیس در هفته 25 جام خلیج فارس فردا در بندر انزلی باید با ملوان تیم 13 جدول دیدار کند. تیم ملی هندبال ایران از امشب در مرحله دوم رقابت‌های گزینشی المپیک به مصاف حریفان می‌رود. هندبالیست‌های ملی پوش ایران در این مرحله از مسابقات که با حضور 4 تیم در سوئد آغاز می‌شود، در اولین گام باید با تیم میزبان دیدار کنند. اسپانیا و اسلوونی 2 حریف دیگر تیم ملی هندبال ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک هستند. و در حساس ترین مسابقه مرحله یک چهارم پایانی فوتبال اروپا لیگ دیشب دیدار تیم‌های بورسیا دورتموند با لیورپول که به میزبانی زردپوشان دورتموندی انجام شد برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. بازی برگشت این دو تیم هفته آینده به میزبانی سرخپوشان لیورپول در ورزشگاه انفیلد برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می رود که از سوی سازمانهای حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهر جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری دو روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از دو ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهر جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند. و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهر جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه دوم دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهر جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهر جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهر جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهر جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه یک بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهر جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهر جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.